سواری دولتی با مبلغ عمومی بیش از 5 میلیارد دلار در ساحه‌های گوناگون اقتصاد کشور مورد تطبیق قرار داد. افضلیت‌های ما عیان و رقابتناک است. اقتدار بزرگ گیدرو انرژی که از روی هشت در جهان جای هشتم را اشغال می‌کند و برای انرژی سبز امکانات‌های عظیم می‌شود. ذخیره‌های غنی معدن و ثروت‌های مهم استراتژی از جمله طلا، نقره، مس، لیتی، سرما، روح و ولفرام که طلبات با آنها برای گزارش سبز خیلی زیاد است. برای مردم برای که جای کار تامین کنیم و شدت مهاجرت مهنتی را پس نمایید، من اجازه دادم به تمام مردم برای جمع کردن طلا از دریاهای تاجیکستان. تمام دریاهای تاجیکستان طلا دارد و حالا قریب 50,000 آدمان پتن گرفته از دریاهای تاجیکستان تلاشوی میکنن. میخواد میسپاره، میخواد به دولت میفروشه. علاقه این کار خیلی روش کرده ایساده است که ما آینده در نظر داریم که تا 200-300,000 مردم خود را با جای کار با همین ترس همین مینامویم. سرمایه انسانی جوان و نیرومن که زیاده است 70% آن را شخصانی تا 35 ساله تشکیل میدین و برای کار آموزش و نوآوری ها آماده‌اند. سن سال میانه اهالی کشور ما 26 سال را تشکیل میدهد، یعنی اهالی تاجیکستان جوانترین به حساب میآید. موقع استراتژیک کشور که امکان میدهد تاجیکستان به یک مرکز کلیدی نقلیاتی و انرژتیکی در آسیای مرکزی تبدیل یابد. یعنی دالان‌های نقلیاتی و اقتصادی معاصر از طریق حدود تاجیکستان کشورهای آسیای مرکزی را با کشورهای آسیای جنوبی و چین می‌پیوند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 22 درهم و 1 یورو 10 سومانی و 70 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته ای که گذشت از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
شنوندگان گرامی، همکنون تکرار سخنرانی معرفتی را میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام على حبيبه و خيرته ابو القاسم المصطفى محمد. قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 35 می‌فرماید سه چیز عامل نجات، عامل فلاح، فلاح به معنای رستگاری است. کشاورزم که بهش میگن فلاح به همین خاطره، چون دانه رو میکاره و این دانه میرویه، رستن داره. لذا کلمه فلاح به معنای رستگاری است. کما این که در اذان میگیم حی علی الفلاح، یعنی بشتابید به رستگاری. حالا در قرآن کریم در این آیه 35 سوره مائده سه چیز رو عامل فلاح و رستگاری دانسته. میگه اگر این ستا تو زندگی مردم تحقق پیدا کنه رستگار میشن. من آیه شو بخونم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اول تقوا، ترس از خدا، نه ترس مذموم، ترسی که مثلا انسان از یک فرض کنید چیز وحشتناکی داره، نه، ابهت خدا، عظمت خدا. این یک. طبعا اگر انسان تقوا داشته باشه یعنی ترمز، یعنی خیشتنداری، به این سادگی دست به گناه نمیزنه، به این سادگی سراغ معصیت نمیره. تقوا پلیس درونی است، تقوا محافظ انسان از گناه. دوم که حالا من اینو توضیح خواهم داد امشب و این دومی رو بیشتر مورد بحث قرار میدم و ارتباط خواهم داد با حضرت معصومه سلام الله علیها، وابتقوا الیه الوسیله، یعنی پیش خدا وسیله ببرید. ما وسیله هم با صاد داریم هم با سین، کما اینکه توسل هم با سین داریم هم با صاد. اینجا وسیله به معنای رابطه است، به معنای اون عاملی که کار ما رو زودتر رامیندازه. الان شما یه مسافرتی بخواید برید میگید وسیله نقلیه، یعنی با ماشین زودتر میرسید. یا فرض کنید توی اداره ای اگر یه کسی بیاد فرض کنید مدارک شما رو بگیره، زودتر بسپره، تو بانک بره، زودتر نوبت برای شما بگیره، وقتی وارد میشید دیگه معطل نمیشید، میگید ایشون وسیله شد، زودتر نوبت گرفت، نوبتش به ما داد. پس وسیله به هر چیزی میگن که رابطه باشه و کار انسان رو جلو بیاندازه، تسهیل کنه. این دو چیز، تقوا، وسیله، و سوم جاهدو فی سبیله. اینجا نگفته جهاد تو جبهه. ببینید جاهدو فی سبیله، جهاد در راه خدا. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه میفرماید جاهدو فی سبیله هم شامل جهاد با نفس میشه هم جهاد در جبهه جنگ. اگر کسانی با نفسشون مبارزه کردن، با دشمن مبارزه کردن، وسیله خوبی هم داشتن، تقوا هم داشتن، لعلکم تفلحون، انشاءالله فلاح و رستگاری سراغشون. خب این سه تا، تقواش که معلومه، خیلی هم تو قرآن اومده، آیات زیادی داره. شما تو قرآن فراوان دارید اتقوا الله متقین. اون سومی هم معلومه، جهاد هم تو قرآن زیاد اومده، جاهدوا باموالکم و انفسکم. اما اون دومیه فقط دو بار تو قرآن آمده، یکی همینجاست، یکی هم در سوره اسراء. لذا این مورد بحث واقع شده که این وسیله چیه. به همین جهت هم بعضی از کسانی که نتونستن توسل خوب درک کنن اومدن انکار کردن. آقا وسیله یعنی چی؟ توسل یعنی چی؟ من اجازه بفرمایید نه از خودم، فقط از روایات برای شما بشمرم وسیله چیه. ما الان با خدا کار داریم دیگه، دعا میخواییم بکنیم، حاجتی داریم، حرف میخواییم بزنیم، مکه رفتیم، اشهد رفتیم، حرم حضرت معصومه آمدیم، کربلا رفتیم. خب میتونیم مستقیما بگیم خدایا این کار ما رو انجام بده، ما فلان حاجت رو داریم، با تو حرف میزنیم. یه وقتا میتونیم یه وسیله‌ای پیدا کنیم بگیم خدایا اینو واسطه میکنیم، شما به این واسطه کار ما رو انجام بده. این آیه همینو میگه، میگه وابتغوا الیه، ببینید دستور دیگه، وابتغوا الیه، طلب کنید به سوی خدا وسیله. هیچ کس انکار نکرده اینو که حتما برای ارتباط با خدا در حاجاتمون، در کارامون وسیله لازمه. اما بحث سر اینه که این وسیله چیه. من 6-7 مورد رو نوشتم برای شما عرض میکنم، همش هم مستند، تا برسیم به بحث امشب. 1. قرآن کریم دارد، روایات هم دارد. یکی از وسیله هایی که انسان میتونه پیش خدا بیاره اسامی خداست. لله اسماء الحسنا فدعوه بها. خدا یه اسمای نیکویی داره، هر وقت باش کار دارید اون اسما رو صدا بزنید. بذار شما شبا احیا وقتی میخواید دعا کنید میگید چی؟ یا رفیق، یا شفیق، یا قریب، هزار تا اسم خدا رو صدا میزنید که باش حرف بزنید. یعنی خود صدا زدن، اسامی، این اسامی هر کدوم هم یه خاصیتی داره. و اگه کسی میخواد بدون خاصیت اسمای خدا چیه، این دعای سمات رو مثلا نگاه کنید. میگیم خدایا به فلان اسم تو کار حضرت یعقوب را افتاد، با فلان نام تو دریا برای موسی شکافته شد، فلان اسم تو باعث شد فلان پیغمبر نجات پیدا کنه. حتما اینطوره. اینی که مثلا تو روایات داره، من دوستان مثال میزنم، اگر میخواید با خدا حاجتتون رو مطرح کنید، 7 مرتبه بگید یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بعد دعا کنید. خاصیت کلمه ارحم الراحمین. یا اگه یه جایی ترس شما رو میگیره، اینا روایت نمیگم، میترسید آقا بخوای دختر شوهر بدی، پسری زن بدی، کاری داری، خوفی تو دلته، بگو یا ملیک و یا مقتدر. این خاصیت این ذکره، آدم ترس رو از بین میبره. قرآن هم داره دیگه، اصلا این ذکر تو قرآنه دیگه، بی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر. این دوتا اسم خدا آخر سوره قمر آمده. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک و مقتدر دوتا اسم خداست که اگه انسان بهش توسل پیدا کنه شجاعت میاره. ارحم الراحمین اسمیه که اگه انسان بهش توسل پیدا کنه آمرزش گناه میاره، حاجت برآورده میشه. یا مثلا تو بعضی از روایات آمده شما این آیات آخر سوره حشر رو که 17 تا اسم خداست، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اینا رو بخونید مثلا فلان خاصیت رو داره. پس یکی از چیزهایی که وسیله است پیش خدا اسمای خداست. دلیلش هم ساده میگم، دلیل دعای کمیل. ما تو دعای کمیل چی میگید؟ اللهم اینی اسألک به رحمت کلتی، اول میگید رحمت، به قدرت کلتی، به قدرت خدا رو دارید با این رحمت و قدرت و اینا صدا میزنید، بعد میگید حالا مثلا گناه ها منو ببخش. این یک. من حدیثم نوشتم اینجا، دعای صباح هم داریم، یا من جوده وسیلت و کل سائل. مثلا یه وقت شما پول خدا میخوای، مال دنیا میخوای، یا جواد. یه وقت کارت گره میخوره، یا فتاح. اینا اثرشه دیگه، یا فتاح یا جواد. عرض میکنم که مریضی در انسان داره، گفتن یا من اسمه دوا و ذکره شفا. پس یکی از وسیله هایی که ببین، من دارم تفسیر امشب در واقع برای شما میگم، تفسیر روایی، این آیه وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله ها چیه؟ یکیش اسامی خدا. 2. یادآوری نعمت ها. امام صادق فرمود خدا میفرماید، این حدیث قدسی است، ببینید، ما توسل احد الیه به وسیله. ببین کلمه وسیله توشه دیگه، اگر دقت کنین همه این حدیثایی که من میخونم کلمه وسیله توشه، توضیح اون وسیله آیه سوره مائده است. هیچ وسیله‌ای پیش من به اندازه این وسیله ارزش نداره. چی؟ من اذکارهی به نعمت، که بنده وقتی از من حاجتی داره دومین وسیلهی که انسان میتونه پیش خدا ببره یاداوری نعمت هاست. خدایا بچه من مریضه، میخوام براش دعا کنم بشم. خدایا این بچه رو به من دادی، نعمت بود. شادی آورد، نعمت بود. سفر رفتیم با هم، نعمت بود. مدرسه رفت خوشحالی کردم، نعمت بود. خدایا فلان ماشین رو دادی، اینا رو اینا قبول. اما الان مریض شده، خدایا شفاش بده. اینقدر خدا خوشش میاد، این میشه وسیله. این بالاخره یه حس تشکری داشت. صاف نیمد بگه خدایا هاشا به کرمت چرا بچه من مریض شده. اون دارم بگو. اینه که شما میبینید در دعای عرفه امام حسین نعمتها رو یاداوری میکنه، بعد مطرح میکنه، حاجات رو مطرح میکنه. یه وقتی کسی آمده بود پیش امام هادی شکایت کنه از وضع اقتصادیش، زندان بود، آزاد شده بود، گرفتار بود، به نام داوود ابن قاسم، معروف به ابو هاشم جعفری. ایشون شاعر بوده، محدث بوده، آدم انقلابی، شجاع، سیاسی، ولایتی، از اصحاب امام هادی و امام عسکری. خیلی هم ائمه رو دوست داشته. دیگه کارت به استخوانش رسید، آمد برای شکوه. ها نشست، آقا امام هادی بهش فرمود مگه تو؟ چیزی هم نگفت بنده خدا، تو دلش بود که بگه، میخواست بگه. فرمود مگر تو شکر نعمتهایی رو که خدا به داده به جا آوردی که الان اومدی اینجا طلبکاری؟ فوراً رفت تو فکر، فراموش کرده بود. بعد آقا فرمودن شکر نعمتهایی که داری و به جا بیار. بعد آقا سه تا مثال برای زد. فرمود یک، سلامت. دو، ایمان. سه، قناعت. درسته الان بی پولی ولی سالم که هستی؟ الحمدلله. قانع که هستی؟ الحمدلله. مؤمن که هستی؟ کافر که نیستی. تو گفتی خدایا شکر به من ایمان دادی؟ تو گفتی خدایا شکر به من سلامت دادی؟ دو سه روز قبل یه آقای آمده بود از یکی از همین کشورها، از برزیل. من باش صحبت میکردم، گفت خب اونجا مثلا، حالا این که ایشون میگفت من نرفتم بررسی کنم، گفت ما اونجا 2300 میلیون جمعیت داریم، 5-6 میلیون مسلمان. خب بلاد مسلمان نشین نیست، بلاد کفره. طبیعتاً بازارش، خیابانش، کوچهش، قربانیش، مغازهش، هتلش. بعد ایشون میگفت شما به من میگفت یکی از بزرگترین نعمتهایی که دارید و قدرشو نمیدانید، که این تو کلام امام سجاد هم اومده، خود تولد تو بلاد مسلمینه. شما گاهی تو بعضی کشورها برای غذای حلال پیدا کردن باید 100 تا مغازه رو بچرخی، تازه اگه راست بگه طرف. ما خودمون گرفتار شدیم تو بعضی از این کشورها، رفتیم گاهی تا 3-4 ساعت دنبال یه غذاخوری میگشتیم که مثلا این ذبح شرعی شده باشه. خود همین که آقا بازار مسلمان ها، حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، کربلا، اینا خودش توفیق نعمت دیگه. این دومین وسیله. قرآن میفرماید سه تا کار بکنید رستگار میشید: تقوا، وسیله، جهاد. من اون دومیشو دارم توضیح میدم. وسیله چیه؟ نخست خود اسمای خدا صداش بزنید. دوم یاداوری نعمتهای خدا. وسیله سوم که انشاءالله خدا قسمت همتون بکنه از نزدیک به این وسیله متوسل بشید، کعبه است. ببینید جعل الله، این میخونم، جعلها الله سببا لرحمته. خدا کعبه رو سبب رحمت قرار داده و وسیلتن الى جنته، سبب و وسیله به سوی بهشت. لذا شما برید دیوار کعبه رو بگیری، پرده کعبه رو بگیری، 4 رکن داره، اونجا نماز بخونی. خیلی از بزرگان ما، شخصیت‌های ما، ائمه ما می آمدن کنار کعبه. توسل، مگه کعبه چیه آقایون؟ کعبه سنگ دیگه. اصلا اولم که اینجا قبله نبوده، بیت المقدس بوده، بعد شده قبله. خدا به این چند تا سنگ یه همچین مقامی داده که نگاهش بکنی عبادت، دست به حجر الاسود بزنی بیعت با خداست، توسل پیدا کنی ببوسی. میدونید حتی خود وهابیام که تو مکه و تو مدینه نمیذارن انسان ببوسه ذریح و اینا رو، تو کعبه چیزی نمیگن، میگن اشکال نداره، خیلی جاهاشو اجازه میدن. اینم یه وسیله است. خود کعبه، رضا امیرالمومنین فرمود به هیچ وجه مردم نباید راضی به تعطیلی کعبه بشن. یه وقت عوام بازی در نیاره، کسی بگه باید فلان حکومت ساقط بشه ما بریم زیارت کعبه، تا آل فلان سر کار ما نمیریم. خب مگه امام سجاد وقتی کعبه میرفته کی سر کار بوده؟ عبدالملک خبیث که خباستش دنیا رو پر کرده، چند هزار شیعه رو به شهادت رسوند، کمیل رو، قنبر رو، سعید ابن جبیر رو. مگه امام کاظم این سفر رو میرفته؟ امام مجتبی پیاده میرفته، کیا حاکم بودن؟ بنی امیه و بنی عباس. 250 سال ائمه ما تقریبا، حالا 11 امام، حالا امام عسکری شکه که مکه رفته یا نه، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام صد، همه اینا مکه میرفتن. در تمام این 200 تقریبا 50 سالم حاکما یا بنی امیه بودن یا بنی عباس. هیچ وقت نگفتن چون متوکل مثلا اداره مکه رو به عهده داره ما نمیریم مکه. نه، این خانه نباید تعطیل بشه. چهارم، اینا دقت بفرمایید، وسیله. اینا توضیح اون آیه 35 سوره مائده است. چی رو پیش خدا وسیله کنیم؟ اسامی خدا رو، این یکی که خدای تبارک و تعالی خوندم براشون، براتون حدیثش رو میفرماید، این وسیله است. لله اسماء الحسنی، یاداوری نعمتها، کعبه. چهارم، قرآن. مگه شبای احیا نمیگید اللهم به حق هذا القرآن؟ حدیثم داریم، این دعای امام سجاده، میفرماید واجعل القرآن وسیلتا لنا، خدایا این قرآن رو وسیله قرار بده برای ما پیش خودت. بله، من قبلا هم گفتم گاهی انسان این قرآن رو روی سر بذاره، باز کنه، وسیله قرار. خدایا به حق این قرآن، مگه شبایه یا دوبار نمیگیم به حق هذا القرآن؟ اللهم اینی اسألک به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسم کل اکبر. قرآن هم یه وسیله است. این چهار. پنجم، اقرار به گناه. گاهی انسان بخواد با خدا حرف بزنه، این مثل همون یادآوری نعمته. اینا رو بگم، اینا بدیل هم نیست، همه اینا میتونه با هم استفاده بشه. انسان یه وقتی بگه خدایا من اقرار میکنم به گناهم و این اقرار رو وسیله قرار میدم برای آمرزش، برای حاجتم. من ببینید این توی دعا اومده دیگه، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. توی مناجات شعبانیه از جای دیگه هم هست که فقط جعلت، دقت کنید، من عرض کردم مستند دارم میخونم اینا رو، فقط جعلت الاقرار به ذنب وسیلتی. خدایا من اقرار به ذنب رو وسیله قرار میدم، الیک وسیلت. ولذا یک کسی آمده بود خدمت امام مجتبی علیه السلام، میخواست فرزنددار بشه، گفت آقا دعا کنید. چی بخونم؟ آقا فرمود برو توبه کن، استغفار کن، از خدا بخواه. اول استغفار کن بعد از خدا بخواه اولاد ده. یک کس دیگری آمد عرض کرد آقا من رزقم یه خورده کم شده، یه توصیه به من کنید، چی چجوری از خدا بخوام به من رزق بده؟ آقا فرمود استغفار کن رزقت زیاد میشه. یک کس دیگری آمد آقا باران تو منطقه ما کم شده، دعا کنید. آقا فرمودن به مردم بگید استغفار کنن. یه شخصی اونجا بود که آقا شما به همه اینا یه جواب دادید، با اینکه خواسته هاشون با هم متفاوت بود، یکی اولاد میخواست، یکی رزق میخواست، یکی باران. آقا فهمدن خود خدا این جواب رو داده، من ندادم. بعد این آیه رو خوندن، استغفروا ربکم، استغفار کنید، اقرار کنید به گناه، انه او کان غفارا، خدا میامرزه شما رو. بعد چی؟ یرسل السما علیکم مدرارا، باران زیاد میشه. بله. و یمددکم به اموال، مالتون هم افزایش پیدا میکنه. و بنین، اتفاقا درست این همین جوابی که امام حسن مجتبی داده بود تو این آیه ستاش پشت سر هم اومده. یرسل السما علیکم مدرارا یعنی باران، یمددکم به اموال یعنی پول، و بنین یعنی اولاد. یه طرف قانع شد گفت بله آقا این سری قرآنه. استغفار غیر از اینی که خدا آدمو میامرزه، خاصیت افزایش رزق، فرزند آوری و موضوع به اصطلاح دیگه ای که عرض کردم درش مطرح هست. اینها ببینید روایات ماست. موضوع باران، این 5 تا وسیله تا اینجا. ششم، من هنوز به بحث اصلیم نرسیدم، اینا مقدمه بود تا اینجا. ششمین وسیله، یه آدرسی بهتون میدم نگاه کنید، این بزرگترین وسیله حساب شده تو روایات ما. خطبه 110 نهج البلاغه با همین کلمه شروع میشه. اگه عزیزان منزل نهج البلاغه دارید یا نه تو فضای مجازی بزنید خطبه 110 نهج البلاغه. حضرت میفرماید یکی از وسائل به سوی خدا که آدم وقتی میخواد حاجتشو بخواد اینو وسیله قرار بده، اعمال. عمل، حالا عمل چیه؟ نماز وسیله است، روزه وسیله است، صله رحم وسیله است. خم، شما صله رحم کنی بعد بگی خدایا به واسطه این توصیه‌ای که تو کردی من رفتم به برادرم سر زدم، تو هم مثلا مریضی منو شفا بده. این صله رحمه وسیله میشه برای اینکه شما به حاجتت برسی. خدایا تو توصیه کردی مثلا انفاق کنید به فقرا، گرفتارا، من امروز به مردم لبنان انقدر کمک کردم، خدایا تو هم فلان خونه ما میخواد به فروش بره، زمین ما، کمک کن به فروش بره. ببینید من از خودم نمیگم، ما خطبه 110 نهج البلاغه، اجازه بدید بخوانم. ان افضل ما توسل به المتوسلون، بزرگترین وسیله‌ای که آدم‌ها میتونن بهش متوسل بشن میدونید چیه؟ الایمان بالله و به رسول. ایمان، خدایا ما به خدا ایمان داریم، به پیامبرت ایمان داریم، این ایمان و وسیله قرار بده برای حاجت ما. ول جهاد فی سبیله، من خلاصه کردم این خطبه 110، چون هر کدوم از نار که حضرت علی میفرماید فلسفش هم میگه ایمان به چه دردی میخوره، نماز به چه دردی میخوره، صله رحم به چه دردی میخوره. چون وقت نیست من اون فایده هاشو دیگه نمیخونم، فقط عنواناشو میخونم. برترین وسیله میفرماید ایمان، جهاد، اقام الصلاه، نماز، ایتاء الزکاه، زکات، صوم و شهر رمضان، روزه، عرض میکنم حج خانه خدا، صله رحم، صدقه مخفی، صدقه آشکار، ثنای المعروف، بار از دوش مردم برداشتن.
دوستان شنونده، همراهان همیشگی ما از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان، ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نساری و رارود می شود. ای هم نشینی موج خراسان، فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلامتی همیشه مهمانی جسم و جانتان باد. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه به ادامه گفتاری شبی ایجادی فرزانه خوجندی در تهران میپردازیم. یادآور میشویم که در ماه گذشته میلادی در فرهنگسرای نیاوران تهران شبی ایجادی فرزانه خوجندی، شاعری مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. این جشن فرهنگی در چارچوب 884 شبی مجله مشهور بخارا با ابتکاری آقای علی دهباشی و با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان راه اندازی شد. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران در ادامه سخنرانی خود درباره ایجادیات فرزانه گفت:
خانواده ایشون یک قانون معرفت، قانون علم، قانون ادب و قانون شعر در تاجیکستان معاصر در خوجند باستانی محسوب می شود. خب در همین گونه محیط، در همین گونه شرایط، یک نفر شاعر خوشنام امروزه تاجیکستان زاده و پرورده شده اند. البته تنها محیط کافی نیست که مثلا در شعر و ادب شخص به مرتبه های عالی، به اون مرتبه که امروز استاد فرزانه رسیدن برسد. خداوند به ایشون قریحه و نبوغ ذاتی و خدادادی داده است، اما این هم کافی نیست. مؤلفه ها و عامل های دیگری لازم است که یک نفر به درجه های بلند شعر و ادب عروج کند، و از این عوامل من میخواهم چند تا را نمبر کنم. یکی از این عوامل تبحر کامل خانم فرزانه در پایه‌های هنری شعر و ادب گذشته ما است، شعر و ادب مشترک گذشته ما است. وقوف کامل ایشون بر آیین و سنت های شعر و ادب گذشته ما است. این چیز باعث شد که ایشان با آمادگی کامل به صحنه شعر و ادب وارد شوند. اما این عامل هم کافی نیست. ایشان از بزرگان شعر و ادب گذشته ما و شعر و ادب معاصر تاجیکستان آموختند و شرف شاگردی یکی از شعرای بزرگ تاجیکستان که نامش در ایران هم مشهور از استاد شادروان لایق شیرعلی، شرف شاگردی این شاعر بزرگ را دارد. ایشان اولین، من در نظر دارم استاد لایق را، اولین شعرهای خانم فرزانه را وقتی قرائت کردند درک کردند که در شخصیت فرزانه یک شاعر نوظهور، یک شاعر تازه بیان، تازه گو به صحنه شعر تاجیک وارد می شود و در پیشگفتارشان به نخستین مجموعه شعرهای خانم فرزانه با نام طلوع خمدریز بشارت داده بودند که در شخصیت فرزانه یک شاعری که آینده شعر تاجیکستان را میدانداری میکند ظهور کرده است و این بشارت لایق شادروان امروز به واقعیت تبدیل یافته است.
علی اشرفی شبیستری سفیر سابق ایران در تاجیکستان در این محفل از فرزانه و آثار او وصف کرد و گفت
دسته بندی و بررسی مضامین اصلی و پررنگ در شعر فرزانه کمک میکنه بفهمیم چرا او به شاعره خلقه تاجیکستان و فروغ تاجیک شهرت یافته. استاد گفتن که چند جلد کتابی از این چاپ شده است. من سریع مضامین اصلی در شعر فرزانه رو فقط اسم میبرم. در مضامینی که در شعرهای فرزانه پیش پیدا کرد، زن و هویت زنان است. شعرهای فرزانه خانم پر از صدای زنان است، زن عاشق، زن تنها، زن امیدوار و گاه معترض. یه جای نمونه اگه بخوام بخونم شاید شعرش رو البته کاملش خودشون بهتر میدونن. ای خوش آن روزی که زن بی پرده بیم شعر گوید در میان بزم دنیا. عرض کنم خدمتتون که باز از مضامین دیگه عشق و رنج عاشقانه است. مضمون غالب شعرهای ایشان عشق است، اما نه تنها عشق رمانتیک بلکه عشق عرفانی هم. طبیعت و رنگ ها یکی از ویژگی‌های ممتاز شعرهای فرزانه خانم استش که تصویرسازی خیلی جالبی در شعرهاشون دارن. بعد عرفان و معنویت که استاد عرض کنم که جناب سفیر فرمودند فرزانه خجندی گرچه معاصر است، اما از مولوی، حافظ و بیدل از فردوسی، ناصر خسرو و معاصران همچون لایق شیرعلی، فروغ و فرخزاد تأثیر فراوان گرفته است. او عشق زمین را به گونه عرفانی باز می نماید. اگر غم از توست پس خوش است، اگر درد از توست پس درمان همین است. این نگاه شعر او را هم برای مخاطبان سنت دوست و هم برای خوانندگان مدرن جذاب کرده است. شعر فرزانه پلیس میان کلاسیک و مدرن، میان زنانه و جهانی. به طور کلی او با عشق و غم زبان احساس زن معاصر را به ادبیات تاجیک آورد و با طبیعت و رنگ‌ها شعرش را سرشار از تصویر و موسیقی درونی کرد. با اشاره به رودکی مولوی پیوند هویتی و فرهنگ تاجیک‌ها را زنده نگه داشت. من چند مطلب راجع به خانم فرزانه دارم، فقط این وسط میخوام یه بریک بزنم به حال یه پرانتزی باز کنم. یه انقطاع در حقیقت نسلی یا انقطاع فرهنگی بوده بین در حقیقت نسل قبل و نسل بعد و درد فراق. این درد فراق و این انقطاع فرهنگی رو در شاعران تاجیکستان مثل استاد لایق و استاد مومن قناعت، خانم گلرخسار، خانم فرزانه و برخی دیگر از شعرها اینو کاملا متوجه می شوید. این تصور از دیرباز وجود داشته که دردهای ناگفتنی را با شعر می توان بیان کرد. آشوبهای قرن اخیر معید این نکته است که به هنگام رقم خوردن سرنوشت تاریخی یک ملت شعر جایگاه دیگری پیدا می کند و در ترسیم سرنوشت ملت که تقدیر خود شعر هم هست سهم به سزا ایفا می نماید. شعر در شکل گرفتن هویت فرهنگی جدید که مبتنی بر ارزش‌ها و اعتقادات و آیین‌های گذشته است تاثیرگذار می‌شود. در تاجیکستان که انقطاع فرهنگی بین دو نسل اتفاق افتاده، نسل قبل به رغم داشتن درد فراق انباشته شده در سینه امکان و حق سخن گفتن نداشت. این مسئله در اشعار شعرهای بزرگ منعکس شده است. از جمله همطور گفتم لایق شیرعلی که پیشرو این بحث ها هستش. من برخی از نماد در شعرهای ایشون رو سعی میکنم که خیلی گذرا بگم به مطالبی که راجع به ایشون هستش. ایشون در یه جای این بحث فراق و بحث در انقطاع فرهنگی میگه مادرم میگوید فارسی بخوان، معلم میگوید روسی بیاموز، من حیران ماندم کدام زبان من است. در جای دیگه بحث فراق در شعر لایق در حقیقت یکی دوری از وطن، دوم دوری از زبان و گذشته تاریخی. او فراق را نه فقط یه تجربه شخصی بلکه سرنوشت جمعی ملت تاجیک میداند. استفاده از تصاویر خون و عشق برای بیان رنج از شگردهای شعری ایشون هستش. من یه نمونه باز خدمتتون میخونم از ایشون. اگه آقای ده باشی من یه لیوان آب بده ادامهش بده. هر جا روم ای وطن توی در نظر من، دور از تو غریبم غریبم غریبم، خون میچکد از دلم به یاد تو شبانگاه آه از دل من. این ضرب آهنگی که غریبم آورده کاملا میخواد که اون مهم بود غربت خودش رو در حقیقت بیشتر بیشتر نمود پیدا بکنه. بعد لایق سعی میکنه که انقطاع و فراق رو در حقیقت با همدیگه در بیامیزه. وقتی نسل جوان زبان مادری را از یاد میبرد، فراق از ریشه رخ میدهد. وقتی وطن و فرهنگ به اجبار از شاعر گرفته میشود، انقطاع نسل ها پدید میآید. به این ترتیب هر دو درد به عنوان دو روی یک سکه در شعر او جلوه میکند. من اگه خلاصه بخوام بگم راجع به استاد لایق، چون به هر حال با استاد لایق ما دوستی خیلی نزدیکی داشتیم و از روز اولی که من اونجا مأموریت پیدا کردم باشون نشست برخاست زیاد داشتم و همدار گفتن ایشون استاد خانم فرزانه خانمم بوده. من از آقای عبدالمنان نصرالدینم نام ببرم که ایشونم استاد خانم فرزانه بودن که در عرفان واقعا ید طولایی داشتن. به طور خلاصه شعر لایق شیرانی روایتگر رنج نسلی است که میان زبان مادری و زبان تحمیل شده، میان وطن و غربت، میان گذشته و حال دچار جدایی و فراق شده است. یه پرانتز باز کنم اینجا از خاطراتم کوتاه. یکی از اساتید تاجیک که استاد حتما میشناسن میگفتش که ما اندرونیمون تاجیک ماند، بیرونیمون روس شده بود. یعنی اینا سعی کردن اون چی که میتونن در حال خودشون حفظ بکنن.
به اعلامی برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و خرم بمانید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
شنوندگان گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، با هم بشنویم.
مجدلک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. جنگ زیتون، اشغالگران هزاران درخت زیتون کرانه باختری را ریشه‌کن کردند. اشغالگران در آستانه فصل برداشت زیتون بیش از 3000 درخت زیتون را در کرانه باختری ریشه‌کن کردند و همچنین بدون دلیل بر رویش و تخریب اموال مردم روی آوردند. با گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع فلسطین که منتشر شد، ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی طی 3 روز گذشته هزاران درخت زیتون، عمدتاً درختان قدیمی را در روستای المغیر در شمال شرقی رام الله کرانه باختری که مساحت 74 گکتر را پوشش می‌دهد، ریشه‌کن کردند. در همین ارتباط الجزیره گزارش داد همزمان با اقدامات نظامیان رژیم صهیونیستی برای ریشه‌کنی درختان زیتون از روز پنجشنبه مقررات منع آمده شد، 3 روزه در این روستا اعمال شده بود که صبح یکشنبه لغو شد. روزنامه رژیم صهیونیستی هارتس نیز شامگاه جمعه گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی و دستور آوه بلود فرماندار منطقه مرکزی 3100 درخت زیتون را با هدف مجازات جمعی روستای المغیر ریشه‌کن کرده است. ساکنان این روستا توضیح دادند که نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی علاوه بر ریشه‌کن کردن درختان زیتون، اموال خانه ها را مصادره و با مجبور کردن رانندگان فلسطینی به خروج از خودرو اقدام به ربایش خودروهای آنها کردند. همچنین الجزیره به نقل از عبداللطیف محمد ابو علیا، یکی از کشاورزان محلی، نوشت که اشغالگران درختان زیتون را که بیش از 70 سال خدمت داشتند ریشه‌کن کردند. این کشاورز محلی توضیح داد که نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی درختان قدیمی زیتون را که نماد از حضور و استقامت فلسطینیان است به بهانه های واهی از ریشه درآوردند و با خاک یکسان کردند و خاطر نشان کرد که ساکنان دوباره شروع به کاشت مجدد درختان از ریشه کن شده کرده است. غسان ابو علیا رئیس انجمن کشاورزی محلی المغیر اظهار داشت که هدف از تخریب زمین ها کنترل و مجبور کردن مردم به ترک خانه هایشان است و در همین حال نسبت به گسترش این اقدامات به مناطق وسیع تر از کرانه باختری هشدار داد. لیلی غانم فرماندار رام الله و البیره در جریان بازدید که با مشارکت کمیسیه مقابله با دیوان حائل و شهرکسازی در حمایت از ساکنان المغیر انجام شد گفت آنچه در حال وقوع است یک سیاست استعماری سیستماتیک و برنامه ریزی شده و با هدف حذف مردم فلسطین از سرزمین هایشان است و تحت دستورالامرهای مستقیم بینگورین و اسموتریچ وزیران افراطی کابینه رژیم اشغالگری صهیونیستی اجرا می شود. غانم افزود اشغالگران ممکن است درختان زیتون ما را ریشه‌کن کنند، اما ریشه های ما عمیق‌تر از هر یک نقشه های آنها است. او از جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر خواست تا موضع روشن برای توقف حملات مداوم ارتش اشغالگر صهیونیستی و شهرک نشینان اشغالگر اتخاذ کنند. غانم تأکید کرد که مردم فلسطین بر سرزمین خود مقاومت خواهند کرد و اشغالگری و طرح‌های تروریستی آنها از جمله طرح استعمار A1 نابود خواهد شد. با این حال ارتش رژیم صهیونیستی با فرافکنی در پاسخ به روزنامه‌نگاران در خصوص دلیل ریشه‌کنی درختان گفت در حال بررسی این موضوع است. عملیات تخریب با بولدزرها در حال صورت میگیرد که تنش‌ها در کرانه باختری تشدید شده و ارتش رژیم صهیونیستی چند روز پیش از دستگیری فردی از اهالی این روستا با اتهام انجام حمله تروریستی خبر داد. یک جوان 18 ساله فلسطینی نیز در تاریخ 16 آگوست در همان روستا به ضرب گلوله اشغالگران تروریست به شهادت رسید. باشگاه اسیران فلسطینی نیز به نوبه خود گزارش داد که نیروهای اشغالگر صهیونیستی طی 3 روز تجاوز مداوم از با المغیر در یک اقدام گسترده 14 شهروند از جمله امین ابو الیا رئیس شورای روستا را هدف قرار داد. این باشگاه اظهار داشت که این کمپین با اقدامات گسترده تخریب زمین از جمله ریشه‌کن کردن و نابود کردن هزاران درخت زیتون، یورش و حمله به خانه ها و بازداشت های طولانی مدت شامل ضرب و شتم شدید و تهدید مستقیم به تیراندازی علاوه بر مصادره اموال همراه بوده است. شنوندگان عزیز، گزارش را از چنگال صهیونیست‌ها بر پیکر درختان زیتون در کرانه باختری را با هم می‌شنویم.
شهرک نشینان صهیونیست هر سال منتظر فصل برداشت زیتون می‌مانند. مأموریت اصلیشان جلوگیری از چیدن محصول توسط فلسطینی هاست. آنها همزمان با حضور صاحبان زمین ها برای چیدن زیتون به روستای بیتا آمدند. نظامیان صهیونیست نیز از آنها محافظت می کنند تا مأموریت خود را، یعنی بیرون راندن صاحبان زمین را اجرا کنند.
زیتونات رو همش قادر اصیل.
دیگه نمیتونیم زیتونای خودمون رو بچینیم. هر بار که میایم با گاز، گلوله و ضرب و شتم مواجه میشیم.
خواستیم به سمت زمین ها بریم، اما شهرک نشین ها جلوی ما رو گرفتن. اونا تعدادشون زیاد بود. نظامی ها هم ازشون حمایت میکردن.
وقتی یک فلسطینی سعی می کند از زمین خود دفاع کند، نظامیان مسلح حضور دارند تا او را بازداشت کنند، کتک بزنند و اگر لازم شد بکشند.
امروز اومدیم تا زیتونایی را که از پدران بزرگانمان به ارث رسیده بچینیم، اما همونطور که میبینید نیروی مسلح مقابل ما ایستادن، از یک طرف با گلوله‌های پلاستیکی و از طرف دیگه با تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور.
از 7 اکتبر سال 2023 شهرک نشینان 7100 حمله علیه صاحبان زمین‌های زیتون انجام دادند که در نتیجه آن 33 شهروند کشته شدند و هزاران اصل درخت زیتون ریشه‌کن یا نابود شده. هر سال در فصل زیتون محدودیت‌های شدیدی اعمال می‌شود. بیش از 50% از کشاورزان از رسیدن به زمین‌های خود و درختانشان محروم می‌مانند و از صادرات روغن زیتون به خارج از سرزمین‌های فلسطینی جلوگیری می‌شود که زیان‌های بزرگی به بخش کشاورزی وارد می‌کند.
اومدیم زیتون بچینیم، اما نذاشتن به درختان نزدیک بشیم. می‌خوان همه چیز رو مال خود کنن. ما هم تا جایی که بتونیم مقاومت میکنیم.
و تزرع اشجار زیتون.
درختان زیتون در حدود 45% از زمینهای کشاورزی کرانه باختری کاشته شدند. تولید کل زیتون سالانه 36,000 تن است. زیتون و روغنش پایه اساسی در اقتصاد فلسطین به شمار می آیند و منبع درآمد حدود 100,000 فلسطینی است. درآمد سالانه این بخش حدود 200 میلیون دلار برآورد می شود.
دسترسی به زمین ها در روستای سلوا تقریبا غیر ممکن شده. حتی برای رسیدن به زمین های مجاز هم شهرک نشین ها می خوان با زور مانع بشن. امروز ابتدا با تلاش برای زیر گرفتن گروهی از فعالان خارجی ما را بیرون کردند، سپس به بازداشت ما را تهدید کردند. این یعنی زنجیره ای از حملات و تحقیر.
این داستان زمینی است که فلسطینی ها از آن روزی می خورند و شهرک نشینان می کوشند فلسطینی ها را از زمینشان ریشه‌کن کنند و بر همه منطقه تسلط یابند. پایداری و مقاومت مردم کرانه باختری نیروی خود را از استقامت و بردباری مردم غزه می گیرد.
اهل غزه. خالد صبرنا، خبر گزاری صدا و سیما، فلسطین.
در ایست بازرسی بیت الفوریک در شرق نابلس تشدید کردند و با بازرسی و بررسی های کارت های شناسای شهروندان باعث ایجاد ترافیک شدند و معطلی چند ساعته صدها فلسطینی شدند. در الخلیل دو تن از فلسطینیان مورد هجوم شهرک نشینان با سنگ و چوب واقع شد و برای درمان به بیمارستان الخلیل منتقل شد. در قدس اشغالی نیز 419 شهرک نشین از جمله نظامیان رژیم اشغالگر تروریست صهیونیستی همزمان با آغاز سال یهودی تحت حفاظت پلیس اشغالگران به مسجد الاقصا یورش بردند.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.